بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی بشیر رحمته و نذیر نقمته و امین وحیه و خاتم رسله ابو القاسم مصطفی محمد و على اهل بيته المعصومين المكرمين سيما بقيه الله في الاراضين الحجه الثاني عشر روحي و ارواح العالمين له الفدا. بسیاری از انسانها در طول تاریخ بشر دنبال شناخت حقیقت و وجود خدا بودن و همواره هم این نگرش و این دیدگاه ادامه دارد. امیرالمؤمنین علی علیه السلام در خطبه اول نهج البلاغه فصل پنجم به مسئله حقیقت و اصالت هستی پرداخت. به نظرم بهترین مباحثه ایست که حتی در عصر امروز بشر نیازمند به این نگرش مولا امیر المؤمنینه. ایشان می فرماید که کائنون لا انحدثن، خدای تبارک و تعالی وجودی دارد که از کسی نگرفت. هستی خدا مال کسی نیست، از سوی کسی به ایشان هستی داده نشد. می دانید آنچه که ما در منطق و فلسفه خوانده ایم یک بود داریم، یک نبود، یک نمود. وجود رو در فلسفه میگن بود، عدم رو میگن نبود، ماهیت رو میگن نمود. خود بود دو قسمه، یکی بود زمانی، یکی بود ازلی. بود زمانی ماها هستیم، وجود ما در یک زمان نبود، در زمان بعد آمد. اما بودی که زمان ندارد، منزه از زمان است، وجود خداست. کلمه کانه یا کائن در واقع نام او را حروف وجودیه می گویند. بسیاری از محققین نام این کلمه را حروف وجودی خواندند. کائنون یعنی واجدون، یعنی موجودون. منتها این موجود و این وجود زمان نداره، چون زمان نداره از کسی گرفته نشد. لا انحدثن، از نقطه ایجاد نشد، از یک مرکزی ایجاد نشد. این رو امیرالمؤمنین در باره حقیقت هستی در قسمت اول بیان می کند. من لازم می دانم که امشب به چند نکته دقیق اشاره کنم، تا در این قسمت چه دوستانی که در داخل محفلن، چه دوستانی که خارج محفل بعدن گوش میدهن، استفاده لازم ببرن. نکته اول این است که اگر خدا زمان ندارد، متغیر نیست، بود همیشگیست و ازلیست، چطور اشیایی که متغیرن و ثابت نیستن خلق کرد؟ افرادی که متغیرن، من و شما، این دشت، این طبیعت، چطور می شود به این وجود وجود لایتغیر، وجود ازلی و وجود ثابت وصف بشن؟ معمولا میگن که علت متغیر متغیر است، هرگز نمیگن علت متغیر ثابت است. اگر خدا وجودش کائن الله انحدثن هست، چطور میشود این همه علتهای متغیر را به خودش وصف کند؟ چگونه میشود؟ این اشکالی بود که دکارت هم در فلسفه داشت، در فلسفه قهر. جالب این است که جواب این سوال بسیار روشنه و اون اینه که دوستان عزیز من، در عالم یک نقطه ای داریم که اون نقطه نقطه ثابت است. اونگاه علتهای اون نقطه همیشه متغیر است، خود اون نقطه متغیر نیست. ولذا خداوند اول امر ثابتی رو خلق کرد چون خودش ثابت است. از اون ثابت حقیقت متغیر برمیخیزد، از اون ثابت حقیقتی است که به تدریج حاصل می شود. من یک مثال ساده بزنم تا بیام اینجا. عدد 4، خب اگر آفریده شود، آیا نیاز است دوباره زوجیت عدد 4 هم رو خلق کنیم؟ نه دیگه، عدد 4 وقتی آفریده بشه زوجیت هم با او هست، در او وجود دارد. این سراسر طبیعت خلقت ثابتی است، طبیعت از بین نمی رود. این طبیعت که خلقت ثابتی است، وصل به اون ثابت است. منطقه در طبیعت یک وصفی است به نام حرکت. اون حرکت در طبیعت باعث می شود که یکی پس از دیگری نیازمند به زمان و تجریدی. اگر این حرکت را از طبیعت بردارید، همه ما ازلی می شوید، چون حرکت در نهاد طبیعت، وصف طبیعت و ذات طبیعت است. از این جهت ما همواره متغیریم، همواره متدرجیم، همواره شیئاً به شیئاً یکی پس از دیگری می آییم. پس اون جگه وجود دارد این است که متغیر بلا متغیر وصل نشد. امر غیر متغیر به متغیر وصل نشد. نه، اونچه که در عالم وجود دارد اون چیه؟ اون خودش ثابت است به نام طبیعت. این خودش ثابته، اما در طبیعت یه شیء ذاتی افتاده، مثل اینکه در اربعه یه شیء ذاتی افتاده به نام زوجیت. دیگه نیازی نیست زوجیت خلق شود. در خود طبیعت هم یک شیء ذاتی افتاده به نام حرکت. این حرکت است که علت تدریج شد، علت تغییر شد، علت برآوردن زمان شد، زمان رو متدرج کرد، منظرم کرد. این خود حرکت است. پس حرکت وصل به خدا نیست، بلکه طبیعت وصل به خداست. منتها طبیعتی خلق کرد که این طبیعت دارای حرکت است. این حرکت است که مسیری رو به حیات میبرد، مسیری رو به مرگ میبرد. لباس عده‌ای رو میپوشاند، لباس عده‌ای رو عوض میکند. این اینجاست. این یک نکته. نکته دومی که باید عرض کنم این است که خیلی ضروری است و اون اینه که عزیزان من، آیا این حرکت در طبیعت مخلوق هست یا نه؟ ها، این مشکل میشه. بله، طبیعت در حرکت مخلوقه. خب اگر مخلوق است به کی وصل است؟ به خود طبیعت. خب اگر به طبیعت وصل است، طبیعت به کی وصل است؟ به خود خدا. پس بنابراین در واقع همه شما متوجه می شوید به این که اون امر ثابت سر جای خودش باقی است. و لذا پیغمبر مأمور شد به همه مردم بگوید مردم یک امر ثابتی است در جهان، این وصل به خداست، در درون شماست، در وجود شماست، در حقیقت شماست. قل به یدهی ملکوت و کل شی، پیغمبر به همه بگو ملکوت هر چیزی دست خداست. اون چی که تغییر می کند ملک شماست، ملکوت تغییر نمی کند، ملکوت در دست خداست، او ثابت است چون خدا ثابت است. تو اگر بمیری ملکوت تو نمی پوسد، اگر طبیعت بمیرد ملکوت طبیعت نمی پوسد، اگر درخت بمیرد ملکوت درخت نمی میرد. این ملکوت همونیست که ما بهش در فلسفه میگیم ثابت، یه امر ثابتی هست که اون امر ثابت هرگز از بین نمی رود، اون امر ثابت وصل به خداست. این دو تا نکته. نکته سومی که باید عرض کنم این است دوستان من، حالا که این ملکوت شد امر ثابت، این طبیعت شد امر ثابت، عزیز دل من، چرا این طبیعت همه محو می شود؟ در عالم محو و اثبات واقع می شود؟ مگر شما قاعده معاد را قائل نیستید؟ چرا هستیم؟ روز قیامت که رسید قرآن می گوید والارض قبضته یوم القیامه، زمین در دست خدا جمع می شود، و السماوات و مطویات به یمینه، تمام آسمان ها در هم پیچیده می شود، مثل یک کاغذی که من دارم می پیچم در هم پیچیده می شود. خب اگر امر ثابتیه پس اینا چرا در هم پیچیده می شه؟ اینا چرا از بین می رود؟ چرا از بین می رود؟ جواب اشتباه شما همین است. ثابت دو قسم است، یک ثابت ازلی، اینو نمیدانید، یک ثابت ابدی. ثابت ازلی جمع نمی شود اما ثابت ابدی جمع می شود. ثابت ابدی مثل ده، مثل روزگار، این جمع میشه. و لذا گفتن که هر ازلی ابدی است ولی هر ابدی ازلی نیست. مثالی از ابدیت ها هستند که ازلیتشون می رود، مثل عقل، عقل ابدی است ولی ازلی نیست. فرشتگان ابدی ان اما ازلی نیستن. ملکوت ابدی است ولی ازلی نیست. اینه که این قسمت رو تحصیل نکردن و بعد به اشتباه می روند دانشجویان محترم و حتی استادایشون متوجه نیستن، دارن انتقاد می کنن. بابا درست نیست انتقاد شما. آقای فروید با همه اینی که بیدینه است گفت قاعده نشو و ارتقا رو من قبول دارم. آقای هگل گفت قاعده نشو و ارتقا مال مسلمون ها و متدینین است نه مال شما. آقای علامه حسن‌زاده آمودی در یک نامه به فروید و هگل نوشت که او با زبانی بی زبانی اقرار به خدا کرد. در واقع قاعده نشو و ارتقا برگشتش به همین است که انسان در جوهره هستی یک جوهره ثابتی دارد که با لایزال هستی وصل است، و طبیعت در جوهره هستی یک رحم ثابتی دارد که به اون فضای اصلی یعنی خالق هستی وصل است. کو ازلی است ولی این ابدی است. ابدی می رود ولی ازلی نمی رود. ابدی جمع می شود اما ازلی جمع نمی شود. چرا؟ چون وجود ازلی از کسی گرفته نشده است، اما وجود ابدی را کی داد؟ همون ازلی داد، همون خدا داد، خدا بهش وجود داد. این سه نکته. نکته چهارمی که لازم است بگویم این است، اشتباه عزیزان در دانشگاه این است که میگن مبدأ خلقت ماده است، و چون مبدأ خلقت ماده است خدا نمیتواند ماده باشد. عجب غلطی است. اشتباه شما همین است. ما عرضمون این است که ماده متغیر است. وقتی ماده متغیر است خودش نمیتواند آفریدگار باشه. او متغیره، متغیر که آفریدگار نیست. پس آفریدگار باید غیر متغیر باشه، یک وجودی داشته باشه که بتونه ماده رو به حیات ببره. ماده رو رخش معنوی و حیات بدهد، وگرنه اگر ماده خود ماده باشد، این ماده‌ای که زوال پذیر است، نابود می شود، از بین می رود، پوسیده می شود، چطور می تونه خالق باشد؟ نمی تونه خالق باشد. بینی چقدر زیبا آقا امیر المؤمنین با یه جمله این همه معضلات رو حل کرد. کائن لا حدثن، کسی اشتباه نکند خدا متغیر است، این یک. کسی اشتباه نکند خدا ماده جوهری خلقت عالم است، ماده می پوسد او نمی پوسد. سه، کسی خیال نکند متغیرات به خدا وصل است، نه، متغیرات ذاتی ابدیت است، ابدیت به خدا وصل است. چهار، کسی خیال نکند یه در عالم ماده فاعلیت تام مال عالم ماده است، نه، ماده فاعلیت ناقص دارد، اون فاعلیت تام مال خداست، و کسی فکر نکند که فاعلیت تام مال ماده است، این رو هم اشتباه نکند. این چهار قسمت رو در یک کلمه آورد. حالا هر کسی از دوستانی که لایک هستن، مذهب ندارن، خدا رو قبول ندارن، بحث بنده رو گوش بدن، رد کنن اگه تونستن. جدی میگم، این بحث بحث متقناته، مگر اینکه بخوای تصفصته کنی، مگر انقدر غرق در شهوت جنسی هستی که حالیت نشده، وگرنه اگر حجاب رو بگذارید کنارا، این پرده رو بگذارید کنارا، باور میکنید رساله علمی امیرالمومنین را، این رساله خدشه‌بردار نیست. کائن لا انحدثن، این وجودی دارد، کائن یعنی کینونت، کینونیت او سابقه نیست، من نمیخوام دیگه بحث مشکل کنم، کینونیت او لاحقه نیست، کینونیت او فقط سربسته میگم، کینونیت او ازلیست، ابدی هم نیست، ازلیست این کینونیت. این فضا فضای خدمت رو عرض کردم، بحث قوی و غنی است که تو این قسمت وارد شده است. حالا که این بحث رو کردم، بگذارید براتون خدمت رو عرض کنم که وارد بشم همینجا دو سه تا نکته که خودتون تو مسائل اخلاقی استاد بشید، از اینجا که به چه قسمتی خواهیم رسید. این از دستم بگید، استادم علامه حسنزاده عامدی در این بحث استاد فن، توی صفحه 305 خدمت 1001 کلمه جلد 4 کلمه 355 این بحث رو آورد. حالا کاری ندارم، یک بحثی رو به تبع این بحث آثاری آورد که شنیدنی است. آثاری که آورد شنیدنی اینه، می‌فرماید رحم دو قسمه، خیلی قشنگه، میگه یک رحمیه که بچه ها متولد میشن، یک رحمیه به نام رحم مادر بچه ها زایده میشن، یک رحمیه به نام رحم طبیعت. رحم طبیعت کل موجودات هست، همه موجودات از رحم طبیعت. بعد میگه ببینید، خدای تبارک و تعالی به پیغمبرش فرمود میدونی چرا من اسم اینو گذاشتم رحم؟ گفت نه. گفت میدونی چرا؟ چون من رحمانم، این رحم از من گرفته شد. ببینید، انا الله و انا الرحمن، خلقت و رحم و شققت و لعا اسمن من اسمی. ببینید چه عصیباست، یعنی شما باید بدونید که رحم مشتق از رحیم نیست، مشتق از چیه؟ رحمانه. از وجود رحمانی ما هم رحم مادر درست شد، از وجود رحمانی خدای تبارک و تعالی هم رحم طبیعت درست شد، هم رحم طبیعت درست شد. دو رحم از کجا درست میشه؟ از اسم خدا. ولذا اگر مادر بچه میزاد باید افتخار کند، این بچه‌ای که در رحم گرفتم نام خداست، وجود اوست، رحمانیت اوست، از اونه. و منم اگر در طبیعت قدم میزنم باید افتخار کنم، این طبیعت رحمانیت حق است، این طبیعت رحمانیت خداست. اینم باید توجه کنم. حالا نتیجه چقدر زیباست، فمن وصلها وصلته و من قطعها قطعته. الله اکبر. هرکی وصل به این رحم بشه ها وصلش میکنم، هرکی قطع رحم کند قطعش میکنم. یعنی چه؟ سله رحم دوزه فهمیدیم یعنی چه؟ سله رحم یعنی به مادر سر بزنم، سله رحم یعنی به پدر سر بزنم. بله، اما چرا به پدرم سر بزنم؟ چرا به مادرم سر بزنم؟ برای خاطر اینکه این پدر و مادر از یک مرکزی متولد شدن و تو هم از اون مرکز متولد شدی که اینها از رحمانیت خدا بود. پس قطع رحم و سله رحم یعنی چه؟ ایشون میگه ببینید، میگه قطع رحم یعنی چه، سله رحم. میگه سله رحم این است، من وقتی در طبیعت قدم میزنم بگویم من خدا دارم. چرا؟ چون اگر خدا نداشتم در این طبیعت نمیتونستم قدم بزنم، ولذا چون خدا دارم، علم به خدا پیدا کردم، عمل میکنم. هرچی خدا دستور داد میگم چشم، عمل میکنم. دوبال علم و عمل را میگن سله رحم، سله رحم. اما قطع رحم چیه؟ قطع رحم اینه من از رحم استفاده میکنم، نه علم به خدا پیدا میکنم، نه عمل به دستورات خدا میکنم. اینو میگن قطع رحم. یعنی ای انسان، تو در طبیعت استفاده کردی، در اینجا استفاده کردی، اما حاضر نشدی یه مقدار عقلت بری باوری بالا، خالق طبیعت رو بشناسی، بفهمی که این طبیعت که رحم بشر است، این رحم بشر وصله به خداست و لذا دستوراتی دارد، از اون دستورات استفاده کنیم. بعد میگوید خیلی قشنگه، این که گفتم وصلتهو، اگه بیاد وصل بشه تو رحم من وصلش میکنم. یعنی چه؟ یعنی عزیزان من اون کسی که هم بال علم رو گرفت، هم بال معنویت رو گرفت، هر دو رو گرفت، تو این طبیعت استفاده کرد، من اون رو وصلش میکنم. یا اینو به شهادت از دنیا میبرم، یا به عنوان انسان کامل از دنیا میبرم، یا به عنوان کسی که سفر برزخی دارد از دنیا میبرم، یا به عنوان راضیت المرضیه میبرم، یا به عنوان عباد مکرمون میبرم، یا به عنوان شخصیت های معنوی میبرم. بعد جالب توجه این است که اما اونایی که قطع رحم میکنن، یعنی نه علم تو طبیعت قدم میزنن، نه علم به خدا پیدا میکنن، نه عمل به خدا پیدا میکنن، من قطعشون میکنم. یعنی چه؟ یعنی مثل اون کشاورزی که علف هرزه رو میبرم اینا رو میبرم، اونقدر اذیتشون میکنم، اونقدر بلا بر سرشون میارم، اونقدر گرفتارشون میکنم که دم مرگ نه علم داشته باشن، نه تقوا داشته باشن. وقتی هم تو رحم طبیعت واقع میشوند، اونجا پودرشون میکنم، اونچنان پودرشون میکنم که خودشون من میگردن میگن احساس هلن نافل هست. خدایا ما گم شدیم تو زمین، ما رو گم نکن تو زمین. چرا گم کردم شما رو تو زمین؟ بلو قادر اینکه شما توی رحم طبیعت راه می رفتید گم شده بودید، هم من رو گم گردید، هم عملتون رو گم گردید. چون شما گم شده اید، الان گم می شدید. خیلی قشنگ استنباط کرد علامه. بله، این سر رحمه، این قطع رحمه. من در یه روایتی رو ندیدم، استادم سر درس می خون آی ستوده، مرحوم آقای سوزوزه در کتاب مکاسب که درس میداد گریه میکرد، میگفت تو حدیثی من ندیدم. ایشون میگفت این تشییع جنازه که میشه میبرن، بعضی هاری که دارن میبرن زمین فریاد میزن، بعد میگرده میگه که خدایا اینو نذار بیا تو من، اینو نذار تو رحم من قرار بگیره. چرا نذارم تو رحمت قرار بگیره؟ این معذبه، من اذیت میشم. ایشون گریه میکرد، میگفت خدایا ما به جایی میرسیم زمین ما را تحویل نمیگیره، خاک ما را تحویل نمیگیره. بله، حالا بعد حضرت علامه اینو به شعر بست. ببین، مکن این نکته را از من فراموش، من پنداری طبیعت هست خاموش. خیلی بده، غالبا همینه میپندارن. طبیعت تار و پودش جنب و جوش است، خاموش است و همین اندر خروش است. چه خوش رنگ است آرنگ طبیعت،
چه خوش وزن است آهنگ طبیعت. طبیعت مخزن اسرار هستی است، بیان دفتر ادوار هستی است. طبیعت همچو تو باهوش و گویاست، به راه خیشتن پویا و جویاست. سکوت او بود راز نهانی، از این رازش چه دانی و چه خانی. چه گویم از افول و از فروغش، چه گویم از غروب و از بزوغش. طبیعت هست دائم در جهیدن، برای رتبه بهتر رسیدن، برای رتبه بهتر رسیدن. طبیعت خود رحم می باشد ای دوست، ز رحمان است مشتق و چه نیکوست. مکن قطع رحم، می باش خوشحال عزیزم، عزیزم مکن قطع رحم، می باش خوشحال عزیزم، حرمت ما مت نگه دار. طبیعت یک سره عشق و شور است، طبیعت طلعت الله نور است. برو بر خانه اتینا تا این را، جواب آسمان ها و زمین را. بیا اندر طبیعت بینه، بیا اندر طبیعت بین خدا را، پدیدارنده ی عرض سما را. در این باغ طبیعت ای دل آگاه، زهر شاخی شنو انی انا الله. هر کجا میری میتونی بشنوی انی انا الله. در این باغ، در این باغ دل را یک ورق نیست که تار و پودش از آیات حق نیست. چه دلیه، چه دلیه که یه برگ درخت هم دوش نرفته. این دل به درد نمیخوره، آیا راز لو باش، این به درد نمیخوره. چه فکریه که تو این فکر حتی به اندازه یه پر کاه هم نرفته. میفرماید این دل نیست، این ذهن نیست، این دل نیست. نما گشتی در این باغ الهی، نمایندت همه اشیا کماهی. عزیز دل من، اون چه که وجود دارد این است که انسان رخش معنوی رو بگیرد. بعد از علامه خدمت یه بیان دیگه هم دارد، میگوید حالا، حالا ببین، الله اکبر، ببین ترک الاطناف فی شرح شهاب، خدمت رو عرض کنم، قاضی قضایی متوفای 454 چه میگوید؟ یه حدیثی نقل میگوید، میگه امتی الغر المعجلین یوم القیامه من آثار الوضو. الله حق بشنه تو رو بخدا. میگه همین طبیعت رو ببین، همین طبیعت چه کار کرد؟ امت پیغمبر و پیغمبر برمون تو همین طبیعت رحم، امت پیغمبر فردای قیامت به خاطر اینکه دائم الوضو بودن، تمام دست و پا و جواره و اعضایش مثل خودشید می‌درخشد. می‌بینی؟ بعد میگوید میدونی چرا این خدمت هفت وقت رو باید وضو بگیری؟ برای خاطر اینکه آدم ابتدا رو کرد، با پایش رفت، بعد چی؟ بعد گرفت گذاشت رو سرش، آورد به جناب خدمت حوا داد، اون گندم رو چید، آورد به جناب حوا داد. هم سر باید مسح کشیده بشه، هم صورت، هم دست، هم پا باید مسح کشیده بشه. ایشون میفرماید به خاطر اینه. بعد ایشون میگه، میگه قاضی قضایی نمیدونه و ندید، استادای منو ندید، اگه میدید میفهمید. حتی آثار نور وضو تو همین دنیا من دیدمش. ایشون میگه، حالا کدوم استادشه نمیگه، حتی اینجا دیدمش، من خودم یادمه. مرحوم خدمت رو عرض کنم که آیه ابوالحسن لنگرودی خدمتشون نشسته بودیم، آتلو جوادی و بزرگان نشسته بودن، یه آقای آمده بود، پیرمرد بود. مرحوم آقا فیشون برگشت گفت که آقا اون خاطره مشهد رو نقل کن. گفت باشه. گفت مشهد نیمه شب داشتم میرفتم حرم، دیدم یه حاج آقایی داره میره جلو منه، بعد برق نبود، دیدم جلو من همچی برق میزنه روشن میشه. رفتم به سمتش، رسیدم، تا رسیدم دیدم یه شناختمش، دیدم ای هاش خباز قومیه، هاش خباز قومی صاحب مفاتیه. گفتم آقا جان شما برق میزنی روشن میشی؟ من میدیدم آقای جوادی، آقای سای مکادن هم تشت بشت، همه همچی نگاه میکردنشون رو. خدمت اون دوم خرق استاد جوان حوزه بودن، من اون وقت اسفار پیش آقای جوادی میخوندم. بعد خدمت رو از کلم یه میگم این آقا داشت خاطره رو نقل میکرد، همیشه همه نگاه میکرد، گفت برق میزد روشن میشد. رسیدم خدمت ایشون، گفتم آشقف با شما برق میزنی روشن میشی؟ برگشت گفت شما دیدید؟ گفتم بله. گفت به کسی نقل نکن. گفتم چیتن؟ طبیعت، تو رحم طبیعت به اینجا رسیدی؟ گفت بله. گفت اینا چیه؟ گفت چیزی نمیگم بهت، فقط بهت بگم وضو همین است.
وضو برای تقرب خدا همین است. اخیراً ذکری که میگم از ذکرم نور میدهد، از ذکرم نور میدهد، به حدی که این علمایی که نشسته بودند من دیده بودم از این زیر عینک آقای جوادی اشک میومد میریخت رو صورتش، همون این نور میدهد، نور میدهد. این واقعیه،
این وجود واقعی است، امکان نداره این وجود دست ده، امکان نداره این هستی رو دست ده. جوان ها یه دور دیگه، دو سه دور دیگه اینو گوش بدید عزیزان من. من مفصل چشمم و بستم برای قادر این گرگه سطح مجلس نگاه میکردم به لکنت میافتادم، میترسیدم نتونم بحث و ارائه بدم. عزیز من حدود 7 ساعت روش کار کردم، خواهش میکنم روش کار کنید
آقا، شو شبه نیفتید،
واقعیه، تازه برای من حل شد. علامه اینجا میگه میبینی چه رحم قشنگی داریم؟ میدونی در وقت حضرت زهرا چی فرمود؟
ها؟ الله اکبر، فرمود ان بطن فاطمه فرمود این رحم فاطمه زهرا، رحم فاطمه زهرا مرکز رشد امامته. اون یه رحم، فرمود رحم طبیعت هم مرکز رشد امامته.
همین طبیعت امام صادق میبرورونه، همین طبیعت اگر ازش استفاده نکنید، قطع رحم کنید از این طبیعت، از آسان طبیعت دست نگیرید، مأمون قاتل امام رضا درست میشه. همین طبیعت اگر صله رحم کنید با این طبیعت، یعنی چه صله رحم؟ یعنی برید روی این طبیعت مطالعه کنید، بال علم به خدا و عمل به فرامین خدا رو در چنگ بزنید، یقیناً به نقطه خوب میرسید. اما اگر این دو بود رو از دست بدید، از بین میرید، نقطه تاریک میشید.
جدا این قدرتی است که در همه هست، منتها هر کسی نمیتواند. ایشون یه مکاشفه نقل میکند که من اون مکاشفه رو نقل نمیکنم، علتش این است که ایشون علم النفس را ام الحکمه میدانند و اصل الفضائل میدانند، چنانچه صدر متعلهین هم همینو بعد میگوید علم النفس ام الحکمه و اصل الفضائل است. ممکن است بلاها افرادی در نواد من گوش بدن نکشن، ایشون این قدمت این قدرت رو میدونن. تا میتونید خودتون رو تو این عرصه مشغول کنید، تو عرصه فضیلت، تو عرصه کرامت، تو عرصه معنویت، تا میتونید روش مشغول بشید. دوستان عزیز من، دوستان عزیز من، اینو توجه کن، توجه کن، بتونی رخش معنوی خودت رو فراوان کنی. اگر به برهان نظری نرسی، اگر به عرفان نظری نرسی، عزیز دل من، عرفان عملی شما عرفان کاذب در میاد. مگر اینکه شما رجبری خیاط باشید، مگر اینکه شما آی دولابی باشید، که اونا دوتا هم مقلد بودن. آی دولابی مقلد مرحوم علامه فشارگی بود، خدمت آی رجبری خیاط هم مقلد مرحوم آثار حسن اصفهانی بود. آثار حسن اصفهانی بعضی از خصوصیات بهشون میداد، مگر اون باشه؟ ببینید اصلا، ببین به چه عجیبی آمده. ماه سلماسی نقل میکنه، میگه وقتی مسجد کوفه میخواستیم امام زمان رو ببینیم، امام زمان رو به چهره مرحوم آصف حسن اصفهانی میدیدیم. فرداش که میومدیم در نجف پای درزی، ایشون برمیگشت میگه خب دیشب خوب بود، حالاتتون در اونجا خوب بود؟ چه تست عجیبیه.
بله، همینجا میشه تحصیل کرد، همینجا میشه این رخش معنوی رو ایجاد کرد. برهان نظری رو برید، در برهان نظری واقعا عجیبه. به زودی من برهان نظری مباحث رو عرض خواهم کرد، این الان خدمت این قسمته، برهان نظریش رو میارم برای شما. تو دونه دونه برهانهای نظری اعمال ما هست، وجود داره، دریای معارفه. من 12 سال کلاس رفتم، این 12 سالی که معرفت نظری کلاس رفته بودم، تازه استاد میگم نیمی از این درس هست، حدود 10 تا دفتر نوشتم هست، همه رو بیاده کردم، منزل هست، خدمت رو از کنم اینا رو همه رو مردم رزی کردم، تازه میگم نیمیش هست. واقعا عجیبه. ایشون میبرمودن که من 20 سال رفتم همین تهرانی که الان شما میبینید، علامه حسن‌زاده 25 سال تهران بود دیگه، تو این تهران با ایده از مرحوم آقای الهی قمجه‌ای بود و با آقای شعبانی بود و با خدمت اساسن رفیع قزوینی بود و تمهید پیش ایشون خوند، بعد خدمت پیش علامه خویی بود و خدمت عرض کنم که شمتقی آمودی بود. شمتقی آمودی عجیب بود، عجیب بود. شمتقی آمودی فوق‌العاده بود. ایشون هم که همیجا اسمشو میبود گریه میکرد. من یه قوله از طریق ایشون به حالات شمتقی واقف شدم، دیدم الله اکبر، این شمتقی تو این تهرون خراب شده به کجا رسید؟ تو همین تهرون آقا الان گوی وقت شاگردان ایشون تو بازار هستن، فیلمش شدن. باور کنیم من اونجا رفتم منبر، دیدم اینا دوزانون میشینن. بعد آمدم پایی یه وقتی شش هفته آقا اونجا درس اخلاق داشتم، گفتم اینا کی هن؟ اینا دوزانو میشن با این پیر مردیشون. گفت اینا شاگردان آشمانتقی هن دیگه. عجب. ببینید اون بحث محبتی که آشمانتقی کرد برای اینا دو سال زور کشید. محبت در عرفان نظری، محبت همه میگن محبت، محبتی که امروز توی ایعطا دارم میبینم محبت نیست که. محبت برو اون درس بگی سلی تو رو میرسونه. محبت امروز که توی ایعطا میبینیم داد و فریاد جزه، اون محبت فرق میکنه. اون محبتی که او داره درس میده، شانتقی آمودی داره درس میده، چند تا شاگرد درست کرد در تهران، زبردست انسانهای واقعا متحیر العقول، اخلاقای بشر رو به فریاد آورد. بعد من اون شده یک رساله، رساله خیلی قشنگی شد به نام حیات جاوید یا اخلاق جاوید، رساله خیلی زیبایی شد. خدمت از این رساله رو از من گرفت آقای استاد جعفر، آقای ما که اینو تصحیحش کنه هنوزم به من نداد، خدا خیرش بده. خدمت تو عرض کردم رساله خیلی خوبه، من هم یه دونه رساله داشتم از ایشون، حال می‌کردم با این رساله. بعد اینا برهان نظری معرفت و محبت رو گرفتن. برهان نظری محبت خیلی بالاست، خیلی بالاست. مثلا در برهان نظری معرفت هستش که ایشون میگه، که ایشون میگه به اینجا میرسه، میگه که چشم برزخی جمعیت رو باز میکنه دیگه. بله دیگه، تهران پخش شد که شاگردان ایشون به باطل رسیدن. همون روز گفت دیگه، همون شب بود، همون شب رفت تو حال خودش. علامه میگه ما هم نشسته بودیم دیدیم ای وای، صحنه مسجد باز شد، کسی نبود تو مسجد نبیند برزخ رو. میگو کسی نبود. چی کار کردیشون؟ کسی نبود. حاضر مشتبه، من وقتی برای حاضر مشتبه تهرانی مرحوم نقل کردم، ایشون خدمت اشکش و چشمش جرم شد، گفت اون شب من نبودم، توفیق نداشتم، ولی شنیدم. حاضر مشتبه خودش میگفت، میگو شنیدم شودی کرد که اصلا خدمت چشم باز شد. همه یعنی حتی اون گناهکار، گناهکار جای خودش دید، دو تا قش کردن، دو تا اینا افتادن اصلا تو همین تهران. یک دفعه دوری شد که آقا بی اجابا جرعت نمی کردن میان بیرون، می گفتن هاش مهمدقی این ورد نشا، یعنی اینجور شد. بله عزیز دل من، رسیدن به کما. رفتی اون عالم خودش به این صورت گریه می کرد، می گفت در مکه مجاور بودم، در حرم حاضر و ناظر بودم، دیدم شیفت جوانی را، چه جوان شیفته جانی را، مثل این تو جلسه بود، چه جوان شیفته جانی را، لاغر و زهر شده همچو هلال، کردم از ویز سر مهر سوال، گفتمش لاغر و زهر شدی بحر چه ای؟ گفت رو رو که عجب بی خبری، زین سخن در گذری. گفتمش یار به تو نستی کرد؟ گفت آری آیم شب و روز. تمام معنا گرفت، به همه معنا گرفت. پیروز شهیدی از مدافع حرم آوردن قم، اهل بچه پاکستان بود، شیعه پاکستانی بود. خدمت رو عرض کنم که اون روز در حرم میگفتن، میگفتن تشییع جنازه چند تایی که آورده بودن، بعد ایشون میگفتن این شهید عزیز را، اسمش پاکستانی، خوب تو ذهنم نمون. اون آقا داشت میگفت، فرمانده داشت میگفت، از سوریه آمده بود، گوه اسلام میکرد این عکس من تا باید فردا چاپ بشه. عرض کردم چرا اسلام میکنی عکس تا فردا چاپ بشه؟ گفت من شهید میشم مردم درگیر عکس نشن، درگیر عکس من هم نشن. گفت مگه من شوخی کردم، مسخره‌اش کردم؟ گفتم حالا شهادت همجور مفتم نیست آیان من خدمت. گفت بهت میگم نخند، من فردا شهید میشم، ساعت فلان شهید میشم، اما عده بچه های ما میکشن و میگیرن، همین شهری که اسمشو میبرن،
میگیرن این شهر رو، من شهید میشم. تو با شهادت ایشون برکتی شد، ما شهر رو گرفتیم، شهری شیر نشید رو.
میبینم
پاکی تهارت.
ببینید اگه این حرف غلطه، رفقا علمای بزرگوار انقدر بزرگوارن که من واقعا شرمنده علمای کشورم. مراجع عزیز خدمت اون خیلی شرمنده، این مراجع خیلی بزرگوارن. ببین مراجع بزرگوار او عزیز من، مگه تو نهج البلاغه نداره عروضها بالتقوا، عروضها بالتقوا. من تو طبیعت زندگی میکنم، اما در این طبیعت ریاضت میکشم. ریاضتم به چیه؟ به تقواست.
ببینی؟
یعنی تو همین تهران راه میروم با بهترین اتومبیل، بهترین مسابقات، در مراکز مختلف تهران رفت آمد میکنم، ولی تقوای خودم رو از دست نمیدم.
عروض آب تقوا. این بیان عبارته، جدی میگم، عروض آب تقوا. همه عنوان ها همین است که شاخص های معنوی خودتون رو الان کم کم را آماده کنید برای ایام ماه رجب. ایام ماه رجب وقتی که آمد، عزیز دل من، عزیز دل من، برادرای بزرگوار هیئت امنا هم برنامه ریزی کنن با شاگردانم، همینجا همینجا با شاگردانم اون سه شب رو انشالله اعتکاف میگیریم، در همینجا انشالله خدمت همینجا منتقل بشیم. عزیز من به خدا هست اونجا در اعتکاف بهتون میگم. ببین رسالت و نفسیه، افضل علمه، افضل علم رسالت و نفسه. از رسالت و نفس گذشتید، گذشتید که حادثه های بدی به سراغ شما آمد، یکی پس از دیگری دارید تلف میشید.
باور کنید، جدی میگم، با همه قدرت که از فضای عقلانی عبور کنید و گرفتار میشید.
اگه فضای نفس بر شما حاکم بشه بدبخت میشید. فرمود همین طبیعت وصل بشی به خدا وصلت میکنه، وصل نشی به خدا وصلت نمی کنه، می بازه جمعت می کنه، می ده می ده تو اون آبم،
همی طبیعه
جمعت می کنه می ده تو اون آلم.
واقعیست
نمی دانم بهتون بگم یا نه، خیلی برام درد. اکثر شما رو می شناسم، تنها جایی که باید زجه بزنید برای اهل بیت است. اینجا رو دست نزنید، اینجا رو دست نزنید، اینجا تا نفس داری داد بزنید. اینجا من معتقدم، چون دعای ندبه میگه، دعای ندبه میگه یزید جذاب جون، یعید جل آتون، ولی اصر و خس صارخ و ناله بزنید. بعد از اینکه فریاد و ناله زدید بگید عین الحسن و عین الحسین. اینجا رو دست نزنید. قرآن هم تأیید میکنه، لمن انتصر بعد ظلمه، بعد از این یک کسی مظلوم واقع شد انتصر، یاریش بدید با گریه ها، با ناله ها، با فریاد ها یاریش بدید. یک کسی به من گفت، همین امسال در نوبنیاد بود، ده شبی که سخنرانی میکردم، یک قهر زده ی آمد پای منبر، اونجا میدونی خیلی الحمدلله موفق بودم، خوب جمع شده بودن از همه طیفا. بعد خدمت ایشون اصلا میگم من اینجوری نشنیده بودم. نمین آیه رو چی میگی؟ لمن انتظر بعد ظلمه، کجای قرآن میگه برای حسین گریه کنید؟ اون همین آیه است. باید گریه کرد، باید فریاد زد، باید گفت چرا زینبو زدید، باید گفت، باید گفت چرا موی سر رقیه کشیدید، باید گفت،
بله
باید فریاد زد. لمن انتظر بعد ظلمه،
بابا مصیبت مصیبت کوچیکی نیست، بهتون بگم مصیبت کوچیک نیست. من این رو از کتاب علامه امینی دیدم، هکاش نمی دیدم. تو روز امی تو گرفتارم کرد، بچه ها شب پنج شبه تو دست اخلاق نتونستن تا بیانه، از رو خوندم براشون گرفتارم کرد،
از علامه امینی سوال کردن کی در خونه فاطمه رو آتش دادن؟ فرمود کانت الجنازه بین ایدینا. فرمود هنوز جنازه پیغمبر جلوی پلی بود. خیلی حرفی هست بابا، جنازه رو دفن کنید بعد زهرا رو بزنید. بابا پیغمبر شاهده، پیغمبر حاضره، پیغمبر ناظره. اینه که از علامه امینی دم آخر اعتذار هم سوال کردن، گفت چی میخوایی از خدا؟ گفت هیچ، یه 5 سال دیگه صبر کنه منو نگیری. گفت چرا؟ گفت هنوز سیر نشدم برای فاطمه گریه کن. اونا میفهمن. علامه امینی میدونی که بهتون بگم، وقتی میرفت مدینه از در جبرائیل وارد نمیشد، از در فتح میرفت بطل النبی. گفت چرا از در جبرائیل نمیری؟ گفت وقتی میخوام از در جبرائیل برم یک دفعه میبینم همه چی روشن میشه جلو. گفت چی روشن میشه؟ گفت وقتی علی رو با تناب بستن از این در بردن، زهرا هم با بدن خونی گامد همیشه ایزا این بدنش خونیه داخل نره. ما برای مظلومیت فاطمه داد میزنیم، گریه میکنیم، میگیم به ایه زن بالقتل است. تو کتاب الدورة النجفية هست، میگم و تمام میکنم، چون اگه ادامه بدم میفتی. اینو من یقین دارم، ادامه نمیدم. من یک شب فقط تو منزل آیت‌الله حدادیان اینو گفتم، اون کسا گره بعد گفت آقا پخشش نکنید. قوغا کردیم دو نفری اون شب، گفت آقا خواهش کردیم اینو نذاری نوارو. جدا تو روایت، روایت متنشو دارم، هستم متنشو بگم یا نه؟ امیرالمومنین میگه شبایی که فاطمه رو دفن کرده بودم، یه نیمه شب اومدم بچه ها رو سری بزنم. ما میدونیم مادرها بچه ها رو در شب دو سه بار سر میزنن، بچه خوابه. چرا دو سه بار بلند میشد؟ گفت فاطمه هم بلند میشد، یه وقت پتو رو نندازن، بدنشون سرما نخوره، موزیانه اذیتشون نکنه، همین چیزا دیگه. گفت منم بلند شدم داشتم سر میزدم، دیدم که بچه هم خوابن ولی زینب نیست. گفتم نکنه زینب رفته باشه کنار قبر مادر. نگران شدم، دو تا اتاق گشتم، گفتم برم اتاق مصلای فاطمه شاید اونجا باشه. گفت در اتاق که باز کردم دیدم دخترم چادر بر سر گرفته، سجاده بان کرده، داره سجده میره، رکوع میره، مامان شده برای همه. رفتم بغلش کردم، مامان من نگرانش شدم، چرا اینجوری کردی؟ گفت بابا، گفت بله، گفت دم غروب آفتاب دیدم حسن و حسین و ام و گلزوم سجاده مادر رو نگاه میکنه، ای عشق میرزم، مادر محراب خالیه. داله بزنید، ایام فاطمیه داره بیا. گفتم امشب برای شما مادری میکنم، بلنجید از خواب ببینه جای خالی مادر رو زینب پر کرده. من یه جای دیگم میخوام ببرم شما رو، کجا؟ کربلای حسین. زینب میخواد نماز بخونه، انقدر زدن زینب تو سجده، سر و بلند صدا زد، ای سر بریده ببین خواهر تو میکشه. خودم دیدم که مادرم رو می زدم،
خودم دیده گنبوز میده مامان الانم زینب و هر طرف میزنه دیگه بلند نمیدونه بشه نماز شب بخونه نجده نماز میگونه نسل و گلام ولدوی بسم گلعظیم العظم به حق ناظری دستا میاد بالا ده من زبه با همین لرز داشت بزن یا الله یا الله یا الله
یا الله خدایا ما رو ببخش و بیاموز خدایا دایشی های ملعون رو ریشه کن گردان پرچم شیعه رو انشالله در که جهان به اهتزاز درآورد اخلاص این جوان های شهدامون رو باید بکیم خدایا ما رو مدیون شهدامون قرار مده پروردگارا شهدای مدافعین حرم رو این بچه ها رو خیلی دعا کنیم خدایا اینا رو به امام حسین محشور فرمو اینا خیلی عاشق بودن خیلی عاشق بودن محشورم برد اینا رو پروردگارا عزیز ما رهبر ما رو محافظت فرما خدایا مرزای این جمع رو شفا بده مشکلات دیگه اگه احیانا تو این جمع به وجود میاد همه رو برطرف فرما خدایا خدای عزت و جلال و شوکت و عظمت شیعه رو به زودی زود با ظهور امام زمان فراهم فرما پروردگارا خدایا چشمان ما رو به جمال امام زمان روشن فرما فرج آقامون ولی عصر رو هرچه زودتر برسان و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب